بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز، همراهان گرامی. با بحث فرد و جامعه قرآنی در محضر قرآن کریم بودیم، در حضور شما آیات قرآن کریم رو تلاوت میکردیم، رسیده بودیم آیات سوره قاف رو، سوره 50 قرآن کریم رو که تماماً به بحث قیامت و معاد اختصاص داره بررسی می‌کردیم. در واقع یکی از ویژگی‌های افراد قرآنی و جوامع قرآنی اعتقاد به معاد و قیامت هست، در کنار اعتقاد به خدا و پیامبران و رهبران الهی. خلاصه ای از اون چی رو که در جلسات قبل گفتیم با یه تعابیر دیگری و از یک منظر دیگری خدمتون عرض میکنم. سوره با قسم به قرآن مجید شروع شد، والقرآن المجید، بعد از حرف مقطعه قاف این تعبیر بود، سوگند به قرآن با عظمت، با مجد، مجید یعنی با عظمت و با مجد. در واقع در فرازهای آغازین آیه تعجب مشرکان و کفار رو از اینکه یک پیامبری از جنس بشر به سوی اونها مبعوث شده نقل کرد و خب خدای متعال پاسخ داد به اینها که اینکه یک منذری از خود شما آمده نباید این باعث تعجبتون بشه. و بعد وارد بحث قیامت شد، چون تعجب دوم اینها این بود که یعنی همونطور که از آمدن یک پیامبری از جنس بشر تعجب میکردن، از قیامت هم تعجب میکردن. به طور کلی توی این سوره و سوره های دیگری که در باب قیامت هست، یک نکته که برجسته شده اینه که نوعاً مشرکان معاد و قیامت هیچ دلیل و برهانی نمیتونن بیارن که بگن به این دلیل معاد وجود نداره، به این دلیل قیامت وجود نداره. معمولا حرفشون تعجبه، میگن مگه میشه، مگه یه همچین چیزی ممکنه، که خدای متعال پاسخ میده که بله. بعد در ادامه سوره یه سری شواهدی رو میاره، میفرماید همونطور که آسمان ها رو آفریدیم، زمین رو آفریدیم، گیاهان رو خلق کردیم، همونجور که هر سال این گیاهان و درخت ها به فصل پاییز و زمستان میرسن، دوباره در فصل بهار زنده میشن، همونجور که خود شما رو بار اول آفریدیم. خب آفرینش اول که سخت‌تر از آفرینش دوم، استدلال ها و براهینی میاره که نشون میده که در همین آفرینش کنونی هم مرگ و زندگی های فراوانی جلوی چشم ما هست. بنابراین کسی که تونسته بار اول اینها رو خلق بکنه، باز هم میتونه اینها رو خلق بکنه. بعد یه تهدید میاد در ادامه، این بود که قبل از شما کسان دیگری انکار کردن معاد و قیامت رو و خدا اونها رو عذاب کرده. اشاره کرد به قوم نوح، اصحاب رس، سمود، عاد، فرعون، اخوان لوط، اصحاب الایکه که قوم شعیب بودن، قوم حضرت شعیب بودن، قوم تبع. فرمود کلون کذب الرسل فحق وعید، اینا همه انبیا رو تکذیب کردن و عذاب بر اونها نازل شد. کنایه از این که مراقبت بکنید که شما هم اگر معاد رو انکار بکنید، قیامت رو انکار بکنید، ممکنه که عذاب الهی بر شما نازل بشه. در ادامه آیه وارد بحث وسوسه هایی شد که متوجه نفس انسان میشه و رفتار انسان رو اون وسوسه ها ممکنه که شکل بده. به هر حال ما دچار وسوسه که میشیم میتونه منشأ های مختلفی داشته باشه. گاهی وسوسه ها از درون خود ما هست، یعنی هواهای نفسانی ما ما رو به یک سمتی میکشونه. گاهی منشأ وسوسه های ما شیاطین هستن، گاهی منشأ هوس های به اصطلاح وسوسه های ما انسان های دیگه هستن. در هر صورت خدای متعال میفرماید که ما که شما را آفریدیم از این وسوسه ها هم خبر داریم. مراقب باشید که دو تا محافظ بر شما گمارده شدند، یکی در سمت راستتون، یکی در سمت چپ شما. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. کلمه ای رو نمیگید مگر اینکه اینها ثبت و ضبط میکنن. و بعد وارد بحث جان دادن و سکرات موت شد و گفتش که اگر میتونید مانع مرگ خودتون بشید، نمیتونید مانع مرگتون بشید، بنابراین دقت بکنید که روز قیامت حتمی، نفخ صور حتمی، جاءت کل نفس معها سائق و شهید. و اونجا دیگه غفلت و اینها بگیم غافل بودیم نمیدونستیم، اینها فایده‌ای نداره. حالا ادامه آیات رو خدمتتون تلاوت میکنم. اونجا گفته میشه که القیا فی جهنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع الله اله آخر فالقیاه فی العذاب الشدید. خب کفار رو در آتش جهنم گفته میشه که بندازید، یعنی به اون دو فرشته‌ای که مراقب این فرد بودند گفته میشه که القیا فی جهنم کل کفار عنید. رو جالبه یه ویژگی اینجا اشاره میکنه که اینها داشتن، که به خاطر او میگه که به آتش انداخته میشن، در کنار البته جرائم دیگری که مرتکب میشدن. اون ویژگی اینه که میفرماید مناع للخیر. ویژگی این کفاری که تو آتش گفته میشه بندازیدشون این بوده که اینها مانع خیر میشدن. حالا مناع با صیغه مبالغه آمده، یعنی همیشه و خیلی زیاد. اینها مراقب بودن که به کسی خیری نرسه. خیلی عجیبه، یعنی یه آدمی توی این دنیا زندگی بکنه این تمام دغدغش این باشه که به دیگران خیری نرسه، به انسانهای دیگه خیری نرسه. حالا خیر معنای عام داره، البته خیلی جاها خیر به معنای مال به کار رفته، به معنای ثروت به کار رفته، ولی معنای خیر فراتر از این حرف هاست. یعنی هر گونه نعمتی، برکتی، رحمتی که وقتی به انسان میرسه انسان خوشحال میشه. اختیار هم که گفته شده، اختیار یعنی انسان میتواند خیر را گزینش بکند. خیر در برابر شره، شر چیزی هست که ما از او ناخشنود هستیم، اگه به ما برسه مورد آزار و اذیت ما میشه، ما از او ناخشنود هستیم. میگه ویژگی اینها یکی این بوده، مناع للخیر، اینا همیشه مانع خیر میشدن. معتدن، اینها اهل تجاوز به حقوق دیگران بودن. خیلی عجیبه، یعنی هم نمیذاشتن به دیگران خیر برسه، برعکس، بلکه خود اینها به حقوق دیگران هم تجاوز میکردن. اگر میتونستن سر کسی کلاه بگذارن این کار رو میکردن. حقوق دیگران رو مورد تعدی و تجاوز قرار میدادن. اینها مریب بودن. مریب از ریبه، یعنی کسی که اهل شکه. اینها شکاک بودن. میگه قیامت میاد، میگه قیامت نه بعیده، از این خبرها نیست. میگه خدا اینجوری گفته، میگه خدا، میگه غیبی هست غیر از این عالم، عوالم دیگری هست، باز میگه نه معلوم نیست. به جای اینکه شک مایه حرکت بشه در اینها، یعنی وقتی در چیزی شک میکنن برن سوال کنن بپرسن، از شک در بیان به یقین برسن، اینها شک رو مایه توقف قرار میدن. هر چی که به اینا میگی میگه معلوم نیست. ها معاد میاد، واقعا چجوری میاد؟ مگه هم چیزی ممکنه؟ یعنی با یه تشکیک در واقع از کنار قصه رد میشن. پس ویژگی سگانه ای که اینجا برای کفار ذکر کرده که به خاطر این توی جهنم انداخته میشن، یک مناع للخیر. خیلی باید مراقب باشیم که منع خیر نکنیم از مردم. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه خیلی تعبیر زیبایی داره که مالک اشتر میگه در اون عهد مشهور نامه 53 نهج البلاغه، میگه که جناب مالک تو آدمهای بخیل رو مشاور خودت قرار نده. چرا؟ میگه برای اینکه تو میخوایی به مردم بیت المال رو بین مردم تقسیم کنی، میخوایی به مردم خدمت بکنی، خیر برسونی به مردم، بعد این تو رو میترسونه. این آدم بخیل میگه نه مبادا اینا رو توضیح کنی ها، بیت المال خالی میشه، بعد تو خزانه هیچی نمیمونه. اینجا میگه بخیل رو مشاور خودت قرار نده، ترسو رو مشاور خودت قرار نده، میخوای اقدام کنی میترسوندت. مناع للخیر، اینا نمیذاشتن تو دنیا که خیری به مردم برسه، معتدن، به حقوق مردم تجاوز میکردن، مریبن، شکاک بودن. حالا این شکاک ابعاد مختلفی داره. الذی جعل مع الله الهًا آخر، اینها مشرک بودن، اینها برای خدا شریک قائل میشدن، توحید خالصی اینها نداشتن، موحد نبودن، مشرک بودن. الذی جعل مع الله الهًا آخر، این ویژگی چهارم شد. البته تو خود اون آیه قبلی هم کل کفار عنید بود، یه قید عنید هم داشت، یعنی معاند، یعنی کسانی که دشمنی میکنن با حق، که اگر اون رو هم یه ویژگی به حساب بیاریم با این ویژگی شرک میشه 5 تا ویژگی. فالقیاه فی العذاب الشدید، پناه میبریم به خدا. میگه که اینها رو بیفکنید در عذاب شدید. عذاب پسوندهای مختلفی در قرآن کریم داره. عذاب شدید کم به کار رفته در قرآن، ولی این کفاری که عنیدن، دشمن حقن، منع خیر میکنن، تجاوزکارن، شکاکن و مشرکن، در کنار خدا خدایان دیگری قائل میشن، میگه اینها رو اون بالا گفت القیاف فی جهنم، اینجا میگه که فالقیاه فی العذاب الشدید، یه همچین کسی رو ای دوتا فرشته ای که برش مراقبت میکردید در دنیا، الان بندازیدش در عذاب شدید. عذاب هم یعنی سلب نعمت، نتیجه عمل خود ما هست، یعنی همین کارهایی رو که این در این دنیا میکرده اونجا متجلی میشه. این که در تعابیر دیگه داره که افرادی که مثلا حق یتیم میخورن اینها آتش میخورن، همینه دیگه، یعنی خود عمل این اونجا متجلی میشه، این با عمل مجسم خودش رو برو میشه، باطن این عمل اونجا آشکار میشه، باطن این عمل در قالب عذاب شدید هست. قال قرینه ربنا ما اطغیته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا ظلام للعبيد. اونجا این شیطانش که بهش وسوسه میکرد در این دنیا، حالا اینجا میگه قال قرینه، این قرینش بهش میگه، یعنی این شیطانش، اون که از درون گفت نعلم ما تو وسوسه به این نفس، این شیطانش بهش میگه که پروردگارا من در طغیانگری این نقشه نداشتم، میخواد از خودش سلب مسئولیت بکنه، این خودش تو گمراهی بوده، اصلا من کاری نداشتم. خب طبیعتا او انکار میکنه، میگه نه همه تقصیرات مال این بوده، این شیطان بود که من رو وسوسه کرد، این نمیدونم فلانی بود که منو وسوسه کرد، فلانی منو اغفال کرد. خدای متعال میگه که پیش من دیگه با هم دعوا نکن، ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبید، من اون وعده هایی که داده بودم تغییر نمی کنه. وعید یعنی عذاب، وعید با وعده فرق داره، وعید رو برای جایی میارن که به عذاب وعده داده شده باشه. خدا میگه که فلا قال لا تختصموا لدی، پیش من با هم یکی بدو نکنید، وقت قدم تو الیکم بالوعید، قبلا گفته بودم که اگر به حقوق مردم تجاوز بکنید مجازاتش میشه عذاب. حرف من تغییر نمیکنه، ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبید، من به بندگانم ستم نمیکنم. و ظلام صیغه مبالغه است، یعنی هیچی خدا به ما ظلم نمیکنه، یه ذره هم ظلم نمیکنه. و لا یظلم مثقال ذره، یه جای دیگه هم داره، یه ذره هم ظلم نمیکنه. اینا نتیجه عمل خود شماست. حالا جهنم چی میگه؟ پناه میبره، میکنه یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید، به جهنم میگیم که بس کافیه، پر شدی، جهنم میگه که بازم هست، هل من مزید، یعنی بازم هست بیاری. خدایا ما رو روز قیامت سرفکنده مکن، ما رو شرمنده مکن. پس خدایا به ما توفیق بده در این دنیا مناع خیر خدای نکرده نباشیم، اهل تجاوز نباشیم، شکاک نباشیم، اهل شرک نباشیم، خلوص داشته باشیم، آنگونه باشیم که تو میخواهی. خدایا شیطان نفسمون بر ما مسلط مکن، خدای به ما توفیق بده در وحی تو، در قرآن تو شک نکنیم، در قیامت شک نکنیم. اگر به قیامت یقین پیدا کردیم دیگه رفتار ما عوض میشه، کردار ما عوض میشه، دیگه هواهای نفسانی نمیتونه بر ما غلبه بکنه. برای همه شما آرزوی سرانجامی نیک، خوش و توام با آسایش و آرامش رو دارم. انشاءالله همه ما روز قیامت سربلند و روسفید باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار در پناه خدای مهربان باشی. و سلام.